قطبه 46 نبع، قطبه 46 نبع.
تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. در این روز عزیز و شریف، در آخرین جمعه ماه بزرگ رمضان و در جمع نمازگزاران و روزداران و راه پیمایان و با کولباری از عبادتها و دعاها و نیایشها در دفاع از آرمان اسلام و فلسطین حضور پیدا کرده اید، خداوند این حضور باشکوه معنوی و حماسی شما را مورد قبول خود قرار بدهد و اعمال و عبادات ما را در این روز شریف در بارگاه خود مورد قبول قرار بدهد و ما را از سربازان راستین اسلام و انقلاب اسلامی قرار بدهد. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، آخرین بحث ما درباره برزخ و مرگ خواهد بود و خطبه دوم پیرامون مسائل فلسطین و قدس و مسائل امروز جهان اسلام. اما در خطبه اول من فهرستوار آخرین بحثم را درباره مرگ که دروازه ورود به برزخ و گام نخست انتقال انسان به جهان غیب و عالم غیب است خواهد بود. در سه خطبه ماه مبارک رمضان مسئله عالم برزخ را به استناد آیات و روایات مورد بحث قرار دادیم و 10 مبحث درباره برزخ فهرستوار تقدیم محضر شریف شما شد. این آخرین خطبه مبحث مرگ است که در حقیقت با عالم برزخ ارتباط دارد و دروازه انتقال انسان به عالم برزخ است. درباره مرگ هم من فهرستوار حدود 10 نکته و مطلب را عرض می کنم. هر یک از اینها مستند به آیات و روایات است، بدون اینکه وارد تفصیل مستندات بحث مرگ بشوم، فهرستوار حدود 10 مطلب را درباره مرگ خدمت شما عرض می کنم. اون چه که ما در 4 خطبه ماه مبارک رمضان گفته ایم و خواهیم گفت، یک سلسله اعتقادات اسلامی و معتقدات شیعه است که هم از لحاظ اعتقادی توجه و شناخت به اونها اهمیت دارد، هم به لحاظ تربیتی و اخلاقی توجه به این مسائل سازنده انسان و ابزاری و روشی برای تهذیب نفس و تزکیه اخلاق و تکامل روحی است. مبحث امروز هم در باب مرگ از همین باب است. این که در روایات اونقدر تأکید شده بر ذکر موت، یاد مرگ، فلسفه اون همین است. یکی از بهترین راه‌ها برای اصلاح نفس و تهذیب اخلاق توجه به آینده است، توجه به مخاطرات و تهدیدهای پیش روی زندگی بشر است. اگر ما توجه بکنیم به این که چه مراحلی در پیش روی ماست، چه مخاطراتی ما را تهدید می‌کند، چه سختی هایی در پیش روی ماست و اینکه اعمال امروز ما آینده ما را رقم می‌زند، حتما حواسمون جمع خواهد شد و در تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و خودسازی بیش از اون چه که آدم معمولی هست تلاش خواهیم کرد. مسئله مرگم همینطوره. ده ها روایت آمده است و نقل شده است که ذکر مرگ شما را پاک می کند، ذکر مرگ شما را به درجات عالیه می رساند، قلب شما را زلال و روشن می کند، در سختی ها آرامش به شما می ده، در راحتی ها به شما وقار و طمأنینه می ده. وقتی که سرمست نعمتی یاد مرگ بکنید، چرا؟ برای این که شما را از اون غرور و سرمستی بیرون بیاورد. وقتی هم که در بلاها و مصیبتها هستید، باز هم مرگ به شما آرامش میدهد، مرگ به شما وقار میبخشد، یاد مرگ به شما وقار میده، آرامش میدهد، روشنی دل میدهد، شما را آماده تهذیب و تزکیه نفس و اخلاق میکنه. این جایگاه یاد مرگ. خب مرگ مطالبی در بابش هست که من یک به یک اینها را فهرستوار عناوینش را عرض میکنم. یک، حقیقت مرگ. اینجا دو نگاه الهادی و توحیدی وجود دارد، ماده گرایان و معتقدان به اینکه عالم فقط همین عالم ماده است، مرگ را فنا می‌دانند و نابودی و انعدام انسان، چرا؟ برای اینکه عالم دیگری را قبول ندارند و مرگ دوره پایان انسانه، خط نهایی مطلق حیات انسانه. این نگاه کافرانه است، این نگاه ملحدانه است، این نگاهی است که افق دید او فقط این عالم مادی را می‌بیند. اما نگاه توحیدی و در نگاه الهی، افق دید انسان خیلی وسیع‌تر از این عالم ماده است. این عالم برگی از برگ‌های حیات پیوسته انسانه و حیات انسان در پس از مرگ برگ‌های ممتد و نهایتاً به برگ ابدی خواهد رسید. در این نگاه الهی انسان محصور این عالم نیست. مرگ تنها یک دوره گذر است، مرگ یک مرحله انتقال است، مرگ به معنای این است که روح انسان از بدن رابطه فاصله می‌گیرد. حقیقت مرگ در نگاه مادی انعدام روح و بدن و همه وجود انسانه. خب اونها روح را هم تابع ماده می‌دانند و یا مادی و محدود به ماده. با مرگ همه چیز تمام می شود. اما در نگاه دوم، مرگ یعنی فاصله گرفتن روح که یک حقیقت تابناک و غیبی و مجرد است از بدن انسان، شبیه اونچه که در خواب رابطه روح ما با بدن کم می شود، به شکل وسیع‌تر اون در مرگ اتفاق می‌افته. در آیه شریف هم آمده است که خداوند در هنگام مرگ جان شما را قبض می‌کند و اونی که نمرده است در مرگ به نحوی جان او را می‌گیره. مرگ یک درجه‌ای از عالی‌تری از خوابه. خواب در روایات نقل شده که موت اصغر است، مرگ کوچکه، و مرگ گفته شده خواب بزرگه. فاصله روح با بدن موجب در یک درجه ای موجب خواب میشه و در درجه دیگری بیهوشی میشود و در درجه بالاتر میشود مرگ. پس مرگ انعدام مطلق و نابودی نیست. مرگ فاصله روح آدمی که حقیقت پاک و پرفروغ و مجرد است از بدن خاکی و مادی است. این فاصله در خواب یک حدی است، در حالت بیهوشی یک حدیه، و در هنگام مرگ این فاصله کامل میشه. و کار ملائکه مرگ و عزرائیل و اعوان او این است که این فاصله را زیاد میکنند. این جسم خاکی، این جسم مادی، این کالبد مادی ما با همه سلول ها و مولکول ها و اجزا و اعضای وسیع و پیچیده اون، از تحت هدایت جان و روح خارج میشه. اونی که داره الان جسم ما را، کالبد ما را، سلولهای ما را، مغز ما را، قلب ما را داره اداره میکند، مدیر بدن ما، مدیر بدن ما روح ماست، جان ماست. وقتی که این روح و مدیر از این جسم فاصله گرفت، این فرو میپاشد، در میان خاک ذرات اون متلاشی میشه. این معنای مرگه. پس مرگ انعدام و نابودی نیست، یک نوع خواب بزرگه، فاصله گرفتن روح آدمی است از این کالبد مادی و جسمی، و اون روح منتقل به عالم برزخ می شود، همونطور که در سه خطبه قبل عرض کردم. و عالم برزخ اون وقایع و حوادث خود را دارد که عرض کردم. خب این حقیقت مرگ. پس مرگ یک انتقال است، یک گذر است، و به یک معنا فاصله روح و فاصله روح از بدنه. این حقیقت مرگه و انتقال نابودی نیست. جان آدمی و عالم دیگر و عالم برزخ منتقل می شود و در قیامت این جان و این بدن باز به هم می رسد. در عالم برزخ این جدایی ادامه داره. اونجا قالب مثالی و جسد مثالی است، جسد مادی فاصله داره، اجزایش هم به نحوی باقی میمونه با بحث‌هایی که در جای خودش داره. اما در قیامت اتفاقی که میفته، این فاصله دو دفعه مبدل پیوند میشه. در مرگ جسم و جان ما فاصله میگیره، در قیامت اینا به هم متصل میشه. قیامت ما، حشر ما، حشر مجسم و مادی است با اون شکلی که حالا تفسیر شده در جای خودش. بنابراین مرگ فاصله جسم و جانه، تدبیر روح از سر بدن کم میشه، این بدن فرو میریزد. و در عالم برزخ این فاصله وجود دارد، در عالم قیامت مجدداً به هم میرسد. این یک سیر این شکلی است، از وحدت و اتحاد جسم و بدن و روح ما فاصله میگیریم، از مرگ و عالم برزخ قیامت اینا به هم میرسد. این مرگه. و با این نگاه و وقتی آدم مسئله مرگ رو جوری دیگه میبینه و خودش را وصف به یک خط ابدی میداند، اون جملات پرتنین و حماسی و عرفانی سید شهدا سلام الله علیه در بعثگاه و روز عاشورا بسیار تکان دهنده است و تصویرگر یک نگاه عارفانه به مرگ است. از ناحیه امام بزرگ، صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطرتون او جسرون تعبرو بکن عن البعصاء و الذراء. میگه صبر کنید، حماس سازان عاشورا، سپاه خدا، مجاهدان در راه خدا، آرام بجنگید، صبور و مقاوم باشید. مرگی که در چند قدمی شماست یک پل است، شما از این پل عبور خواهید کرد به جنات عالیه، به بهترین شرایط در اون عالم. طبعا برای خوبان اینطوره. این اون نگاه الهی و توحیدی به مرگ و تفسیر حقیقت مرگ است که در این سخنان سید الشهدا متجلی شده. این یک مطلب. پس مرگ نابودی و انعدام نیست، بلکه انتقال از نشئه به نشئه، از عالمی به عالم، و فاصله گیری جسم و جان است بدون اینکه جان آدمی نابود شود. و در قیامت اینها باز به هم ارتباط و اتصال پیدا خواهند کرد. این یک مطلب در باب مرگ. مطلب دوم این است که قابض ارواح ما کیست؟ چه کسی روح ما را میگیرد در عالم؟ این یک قانون عالمه. در نگاه الهی و توحیدی همه آنچه که در این عالم اتفاق میفته نهایت اون به دست خداست و اعوان خدا و اسباب و وسائل الهی هم دو قسمه. یک قسم اسباب و وسائل غیبی و ماوراء مادی است که ملائکه الهی هستند. یک قسم هم این اسباب و وسائل مادی است که تو این عالم هست و ما هم با استفاده از این ابزار و وسایل مادی صنعت ایجاد میکنیم، پزشکی چی اینا همه علوم بر پایه این اسباب و علل مادی است. اما همه اتفاقات این عالم به دست خداوند است و در همه این تحولات عالم ملائکه که مأموران غیبی و کارگزاران غیبی خداوندن دستندر کار تدبیر این عالم هست. مبحث ملائکه در قرآن و روایات ما مبحث بسیار مهمی است. اگر حیاتی بود سال دیگر فرصت دیگر بحث ملائکه را تقدیمتون خواهم کرد. اما داستان ملائکه داستان مهمی است در قرآن و روایات. اونها کارگزاران غیبی خدا هستند. ام من شیئن الا و عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اونی که از خزائن غیب امور را تدبیر می کند و نازل به این عالم می کند ملائکه هستند که وسایط فیض الهی و کارگزاران خدا هستند. خداوند در تدبیر این جهان بزرگ و عالم مادی کارگزاران و مأمورانی دارد به نام ملائکه. تقسیماتی داره، هر کدام موظف به کاری هستند. یک کاری بزرگ این عالم منتقل کردن مسافران این عالم است به عالم برزخ و عالم غیب. این کاروان عالم ماده پیش می رود و دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه کسانی از این قطار زندگی مادی پیاده می شوند و جان آنها از جسم آنها فاصله می گیرد. از این قطار پیاده می شوند و وارد قطار دیگری می شوند و به سمت ابدیت، برزخ و قیامت، بهشت و بهشت و یا جهنم رهسپار خواهند شد. مرگ انتقال از این قطار به قطار دیگر است و تبدیل شرایط زندگی مادی به زندگی برزخی و غیبی است. این کارگزارانی داره. در قرآن ما سه نوع آیات داریم. فرصت این که من آیات را یکی بخوانم نیست. در بعضی آیات می‌فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جان شما را می‌گیرد. خدا میاد هنگام قبض روح شما و جان شما را می‌گیره، منتقلش. در بعضی از آیات، چند آیه داره که توفته رسولنا، میگه که کارگزاران ما، ملائکه ما جان شما را می‌گیرند، که تعبیر جمعه، یعنی ملائکه متعددن، هر کدام جان کسی را میگیره. در یک آیه هم داره که ملک الموت میاد جان شما را میگیره. این سه نوع آیه است. جمعش هم راحته، دو سه جمع داره که من سریع عرض میکنم. یه جا قرآن میگه خدا جون شما را میگیره. یک جا میفرماد ملک الموت که عزرائیل است، که اون ملک بسیار مقرب و بزرگ خداست و در ردیف اول ملائکه الهی است، او جان شما را میگیرد. و سوم تعبیر شده که توفته رسولانا، ملائکه جان شما رو میگیرن. فرمودن که معنای این چیه؟ در روایات هم آمده، از ائمه هم سوال کردن که یعنی چی؟ یک جا قرآن میفرماد خدا جان ما رو میگیره، یک جا قرآن میفرماد ملک الموت و عزرائیل جان شما رو میگیره، سومین تعبیر این است که میگه ملائکه جان شما رو میگیرن. اینا چطوریه؟ امام در همین روایات جواب دادن. جوابش هم یکی از این چند نکته است. یک جواب اینه که وقتی که یک کاری میخواد انجام بشه اینو سلسله مراتب داره و همه امورم به خدا منتهی میشه. عزرائیل هم دارای اعوان و انصاره، تعداد و جمع نامحدودی از ملائکه در زیر فرمان عزرائیلن. فرماندهی یک فوج عظیم از ملائکه موکل به قبض روح به دست عزرائیله. اون وقت قبض روح که میخواد بشه، اون کارگزار عزرائیل، اون ملک خاص میاد جان این آدم رو میگیره، ولی در فرمان عزرائیله و عزرائیل و همه ملائکه تحت اراده و مشیت و فرمان خدا هستن. بنابراین چون سلسله مراتب است، یک بار میگه خدا قبض کرده، یعنی خدا با واسطه داره، با واسطه عزرائیل و ملائکه. یک بار میاد یک درجه پایین تر میگه اون واسطه عزرائیله. یک بارم میاد آخر خط میگه اونی که جان شما رو مستقیم میگیره این ملک خاصه. این فرق نمی کنه، این سلسله مراتبه. همه کارهایی که در عالم اتفاق میفته در رأسش و قله اون میشه به خدا نسبت داد و در بعدش هم میشه به همه اون وسائل و اسباب واسطه ای نسبت داد. پس این سه تعبیر قرآن قابل جمعه. البته احتمال دومی هم وجود داره که در مواردی انسانهای بزرگ ممکنه در یه شرایطی حضور و تصرف خداوند در قبض روح خیلی قوی تر باشه، یا برای بزرگانی عزرائیل مستقیم خودش اقدام بکنه، چه خوبان چه بدان، و برای افراد دیگری هم ملائکه متعارف و تحت فرمان عزرائیل. این هم احتمالی است که وجود داره. در هر حال یکی از این دو احتماله و قبض روح توسط ملائکه انجام میشه. این چیزهای مادی که کسی قلبش مشکل پیدا میکنه، مغزش مشکل پیدا میکنه، سکته میکنه، چی سرطان میگیره، اینا همه علل و اسباب مادی است، ولی نهایتا اونجا که جان از بدن بیرون میرود با این تعبیر فاصله میگیرد، این کار ملائکه الهی است و این کاری است که ملائکه الهی تحت فرمان عزرائیل و همه اونها تحت فرمان و مشیت و اذن خدا انجام میدهند، و با این تصرف ملائکه در واقع مرگ حاضر میشود و انسانها از این عالم به جهان دیگر منتقل میشود. این دو. بحث سوم در مرگ، تمثل عزرائیل و ملائکه موکل بر قبض روح است برای انسانها. ملائکه و عزرائیل یک نوع تمثلی پیدا میکنه و در جلوی چشم برزخی و گاهی مادی انسانها ظهور و بروز پیدا میکنه. ملائکه پیدا میشه، در آیات هم داره میگه وقت قبض روح همونجا میت شما و محتضر شما با چشم برزخی یا مادی داره عزرائیل رو میبینه، ملائکه قبض روح رو میبینه، ولیکن شما نمی، ولیکن لا تبصرون، شما نمی بینید. آیاش هم از ولیکن لا تبصرون، من آیات رو چون طول میکشه دیگه نمیخونم، اشاره بهش میکنم، ولیکن شما نمی بینید. خب ملائکه و موکلین بر قبض ارواح انسان ها هنگام احتضار و در لحظه پرمخاطره مرگ تجسم و تجسد و تمثل پیدا میکنن. انسان ها میبینن ملائکه را، میبینن عزرائیل را، اون ملکی که از سوی عزرائیل مبعوث شده برای قبض روح، اینا رو تماشا میکنه، جلو اون مجسد میشه. اینا واقعیات عالمه، در روایات متعدد به این اشاره شده، در قرآن بهش اشاره شده. اینم یک مطلب. مطلب چهارم این است که این تمثل و تجسد و خودنمایی ملائکه به محتضر و انسان در حال مرگ، این دو نوع است، یک بار برای خوبان و نوعی دیگر برای ناصالحان و کافران و ناشایستگان. همون ملک مقرب بارگاه خدا و عزرائیل علیه السلام و ملائکه موکل از ناحیه عزرائیل که همه الطاف خدا هستند و همه موجودات مجرد و شریفی هستند، بر اساس ظرفیت ما و شما پیش ما تجسم و تجسد پیدا می کنند. یک بار برای خوبان و شهیدان و مجاهدان و پاکان عزرائیل و ملائکه گماشته او در قالب نور با چهره مهربانانه و بشاش و سراسر شادی بر انسان محتضر تجسد و ظهور پیدا می کنند که تمام غمهای عالم را از دل او بیرون می برند. اونقدر زیبا، اونقدر بشاش، اونقدر بانشاد عزرائیل بر انسان مؤمن و پاک، انسانهایی که به وظایف خود عمل کردند، انسانهایی که در جمعه و جماعت شرکت کردند، انسانهایی که به رسیدگی به محرومان کردند، انسانهایی که در دفاع از اسلام، در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و در راه پیمایی هایی مانند قدس حضور پیدا کردند، اینا ملائکه بر اونها به صورت موجود شریف بسیار دوست داشتنی، محبوب و و دلپذیر و دلربا بروز و ظهور پیدا میکنه که غمهای مرگ رو از یاد او میبرن. اینو در روایات متعدد آمده. و برای ناپاکان و ناسانهان با چهره ای خشمگین و بسیار غضب آلود ظهور پیدا میکنه که پیغمبر اکرم گاهی از این یاد میکرد. در این روایت اینجور نقش شده که امیرالمومنین یک بار ناراحتی مریضی داشتن، خیلی درد داشتن، آمدن خدمت حضرت. حضرت فرمود که میدونید عزرائیل چطور تجسم پیدا میکنه برای ناسالحان و ناپاکان؟ گفت که با یک حال خشمگینانه، با گرزهای آتشین و با حالتی پر از غضب و خشم ظهور پیدا میکنه. حضرت امیر میفرماد این جمله را که تصویر کرد مرگ را و ظهور عزرائیل بر ناسالحان، پشت من لرزید، همه دردها یادم رفت، همه چیز یادم رفت. یاد قیامت و مرگ آدمهای بزرگ را پاک میکنه. در روایات آمده وقتی که آیه ان زلزله ساعت شیء عظیم وارد شد، اصحاب در یه بیابانی در حال جنگ بودند، در مسیر جنگ بودند، این آیات رو که شنیدن حالت مستی پیدا کردن، اونقدر حواسشون پرت شد، هر کسی در گوشه ای نشست شروع کرد به زار زار گریستن. یاد قیامت و مرگ پشت آدمهای صالح و نیک را میلرزاند. این هم حال عزرائیل برای ناسالحان. چرا اینطوره؟ اونها که موجودات شریف و مهربانی هستند، این برمیگرده به ظرف اونها، یعنی این ظرف وجودی خوب و بد هست که موجب میشه که او در این آینه اینجور تجلی بکنه. این اون آینه ای که شکستگی درشه، نازلاله، بهترین چهره را هم شما جلوی یک آینه خراب و نازلال ببرید، اون چهره شکسته و مشوه نشون میده در آینه نازلال و آینه معیوب. اشکال در اون چهره زیبا نیست که در این آینه بد نشون داده شده، اشکال تو این آینه است. عزرائیل و ملائکه قبض روح، همه موجودات غیبی و شریف و عزیز و مهربانند، اما این موجود که میاد مقابل روح پاک قرار میگیره، این روح زلاله، این آینه شفافه، همون زیبایی ها در این آینه تمثل پیدا میکنه و او اون را واقعی میبیند، همون خوب میبینه، زیبا میبیند. اما برای جان ناپاک که روح او یک آینه معیوب و مکدر است، همون چهره دلربا و عزیز در این آینه بسیار زشت و مشبه خود را نشون میده. این میشه عزرائیلی که گرز دست اوست، عزرائیلی که خشمگینه به خاطر اون چی که از خود ما بروز و ظهور پیدا میده. این هم در تمثل اونها. نکته پنجم، سخنانی است که ملائکه و عزرائیل با محتضر میگویند. این هم در آیات قرآن در چند آیه آمده که من فرصت نیست اون آیات رو عرض بکنم. میگه وقتی که میان چهرهشون دو نوع تجسد پیدا میکنه، برای خوبا یه جوری، برای ناسالحان طوری دیگه. حرف زدن ملائکه هم با این محتضر و انسان آماده انتقال به اون عالم دیگر دو نوع است. یک باره که به اون میگه سلام علیکم، درود بر تو، آفرین، چهره زیبا، سخنان دلربا و جذاب و مهربانانه. و برای ناپاکانم گزوق و عذاب الحریق، حرفهای تون با اون میزنه، این جزای اون چیزیست که شما انجام دادید. و سخنان اونها هم دو نوع سخنه که در آیات و روایات به اون اشاره شده. این سخنانم تابعی از اعمال ما و شماست، بد اخلاقی و خوش اخلاقی ما، تقوا و بی تقوایی ما، همه اینها مؤثره که همون چهره زیبا نشان داده بشود یا چهره خشمگین، و هم این که سخنان همراه با درود و سخنان مطبوع و استقبال خوب، یا این که سخنان تند و آتشین و برخورد سخت و تند با ظالمان و ستم پیشگان. نکته ششم، این است که اصولا انتقال از این عالم به عالم دیگر در ذات خود دارای سختی هاست، مثل یک مسافرته. شما مسافرت که برید هر چقدر هم وسایل آماده بشه، نفس مسافرت یک سختی درش هست. حالا یک مسافرتی که میخواد اینجور انتقال پیدا بکنه، شما فکر کنید که کسی میخواد فضانوردی میخواد از اینجا بره تو کره ماه، ببینید چقدر با تمهیدات بشینن که خیلی سختش نشه، آخرشم بالاخره باید بشینه تو اون سفینه فضایی میلیون ها کیلومتر رو طی بکنه و از یک جایی که جاذبه است و هوا و چی و چی و چی و چی منتقل بشه که به جایی که جاذبه نیست، هوا نیست، چی نیست. چقدر سخته. اونقدر هم کار میکردن برای اینکه فضانورد تو اونجا که وارد میشه راحت باشه، ولی بازم سخته. چقدر روی سلسله اعصاب او، زندگی او و جسم و جان او اثر میذاره. برای اینکه این سفر سفر حساسیه. یک بار شما سفری از اینجا تا خانه‌تون میری، یک بار از اینجا تا تهران میری، یک بار از اینجا تا یک منطقه 10000 کیلومتری میری، یک بار از اینجا میخواد برید کره ماه، یک بار میخواد بره کره مریخ. هر کدومش به تناسب خودش این سفر سختی داره. حالا میخواییم برسیم به یه سفری، سفر از عالم ماده به عالم دیگر. تمام قوانین عوض میشه. چطور کره ما با اینجا همه چیزش فرق داره؟ این عالم تمام قوانینش با اون قوانین عالم برزخ و عالم ارواح و بعدش قیامت فرق داره. انتقال آدم از این جهان با سفینه مرگ به اون جهان یک انتقال بسیار دشواری. ولذا سکرات موت گفته شده. سکرات یعنی مستی‌های مرگ. اونقدر این سفر دشوار و کوبنده است که آدم‌ها رو مست می‌کنه، لایعقل می‌کنه، بیهوش می‌کنه. اصلا قابل تصویر نیست. اونچه که در این دنیا گفته میشه برای اینکه کسی الان مریضی پیدا میکنه، سفری میره، از اینجا به اونجا میره، همه اینا سختی داره. اما یه سختی بزرگی جلوی روی هست که جاءت سکرت الموت. قرآن میگه، روایات میگه این مستی میاره، بیهوش میکنه شما. این رو بهش میگن سکرات موت، سختی های ذاتی موت. البته این سختی ها برای کسانی یه خورده نرمتر و آرامتره، گاهی مبدل به آرامش کامل بشه میشود در قله های انسان های کامل، گاهی هم سختی های متعارف داره. هر چقدر طیف انسان ها به سمت بدی بره، اون وقت سختی ها همراه میشه با اون تمثل عزرائیل که دیگه یک چیز طاقت فرسایی میشه که قابل تصویر با معیارها و سنجه های دنیایی نیست. این هم مطلب ششم که ذات این سفر سفری دشوار و کوبنده است. هفتم این که مؤمنان غالبا سختی های کمتری دارند هنگام مرگ، اما این برای مؤمن های درجای بالاست. آدم های مؤمنی که مبتلای به معاصی بودند، که غالب انسان ها هم همینطور هستیم، افتان و خیزان به سمت خدا می رویم، با کوله باری از معاصی می رویم ولو ایمان و پایه های ایمانیمون خوب باشه. خب برای اینها طبعا این سختی ها یک حالت کفاره هم داره. این هم در روایات آمده. آجون این سختی های امام می فرماد در روایاتی نقل شده که سختی های مرگ برای مؤمنان مبتلای به گناهان کفاره ایست، اونها را پاک میکنه. خدا میخواد اونها با پاکی به اون عالم منتقل شوند. اینم یک نکته است که در روایات اومده. بخشی از سختی های مرگ و سکرات موت و دشواری های گذر از این عالم و این سفر به ابدیت موجب حبت گناهان میشه، کفاره گناهان میشه و گناهان را میزداید و انسان را پاک میکنه. خدا میخواد این مؤمن تا حد زیادی از این گناهان پاک بشه، با روی سفیدتر و آمادگی بیشتر بره به اون سمت عالم برزخ و مسائلی از اون پدید. هشتم در روایات تشبیه های عجیبی راجع به مرگ آمده که دو سه تاشو عرض میکنم. در بعضی روایات نقل شده که مرگ برای خوبان، میگه مرگ برای خوبان مثل یک بوی خوش است، عطر است. طبعا این برای آدم های صالح رتبه بالاست. یه عطری تو اتاق بوزد چطور آدم رو شاد میکنه. میگه برای مؤمن، برای شهدا، برای شهدای کربلا و کسانی که به خصوص جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن، مرگ مثل یک بوی خوش میپیچه و اینجور سرمست از یک خوشی میشه انسان پاک و برجست. در روایات دیگری تشبیه شده، از امام سوال میکنه که مرگ چطوریه. در روایاتی داره که میگه ما با امام باقر، امام صادق، با ائمه اینجور نقش شده، رفتیم دیدنی محتضری، اونجا سوال کردیم، چندین روایات اینجور داره. این الان چطوره؟ امام میفرماد که برای این شخص مؤمن مرگ میدونید چیه؟ مثل آدمیست که رفته تو حمام، چرکالود، خسته، میره تو حمام، لباسهای کثیف رو بیرون میاره و تن به آب زلال میزند و پاک میشود. چه لذتی داره؟ مرگ برای اون صالحان و قله‌های معنویت و عرفان مثل رفتن در یک حمامه. حمام یه سختی داره، اما همراه با یک لذت است که آدمی از این چرک ها و آلودگی ها پاک میشه. مرگ حمام رفتن برای مؤمن. دوش گرفتن است از ناپاکی ها و قذارت ها و کثافت ها. و در تشبیه دیگری میفرماید مرگ برای مؤمن فک و قیود و اغلال. مرگ برای انسان مؤمن مثل کسی است که تو زندان بوده، دست و پاش بستن، حالا آزادش میکنن، دست و پاش باز میشه. این عالم ماده دست و پای ما را بسته است. وقتی که ما از این عالم خاکی و محدود آزاد بشویم، احساس میکنیم برای مؤمن، احساس میکنه دست و پاش باز شد، در یک فضای بی نهایت معنوی روان و آزاد است، یک آزادی است. پس مرگ آزادی است، مرگ پاکسازی است و مرگ عطر خوش استشمام کردن است برای خوبان. همه اینا برای ناصالحان و کفار و منافقان به عکسه. او دارن دست و پاشو میبندن. برای مؤمن عبور از سجن است، برای او دخول در یک سجن و زندانه. برای مؤمن دست و پای او را از غل و زنجیرها باز کردن است، برای ناصالحان دست و پای آنها را بستن است. برای مؤمنان عطر خوش است، برای آنان بوی بد و آزار دهنده است. این هم تمثیلات مرگ است. و نهم، تجسم اعمال و پرونده انسان. اینا هر کدام مستند به آیاتی یا روایاتی است. تجسم اعمال در روایاتی آمده، همین که محتضر رفت آماده شد منتقل بشه، چشم برزخیش باز میشه، پرونده کل زندگیش که روی اون مجسم میشه. عجب، در خلوتم، در جلوتم، در خانه، در بیرون، چشمم، گوشم، قلبم گناه کرد، اشتباه کرد، تمام اینها ریز به ریز و دقیق ثبت و ضبط شده، مثل یک فیلم تمام اونها لحظه مرگ جلوی چشم انسان تجسم پیدا کرد. اینم در روایات اومده. اینم مطلب نهم. مطلب دهم که در روایات باز نقش شده و تأکید شده و زیاد هم آمده، عرضه اعمال انسان در هنگام مرگ بر پیامبر و ائمه. تو همین دنیا هم هفتگی اعمال ما بر امام زمان عرضه میشه. در روایات داره لحظه مرگ شما، از یک طرف کل این پرونده جلو شما میگذارن، بسم الله، از یک طرف کل این پرونده در مرعا و منظر و دید رسول خدا حضرت محمد مصطفی قرار میگیرد و اونجاست که آدمی یا شاد می شود و روسفی و احساس غرور و افتخار می کند. عمری پاک تقدیم خدا و محضر پیامبر خدا و ائمه خدا کردم و معاذ الله ممکنه اون لحظه احساس شرم، احساس شرم او را غرق در خجالت بکنه و سختی ها بکنه. اینم عرضه اعمال به طور جامع و کامل بر پیامبر و ائمه است که بسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه اشاره به همین داره، یکی از مصادیقش همینه، میبینن اعمال شما را. همونطور که خدا میبینه، خودت میبینی، ملائکه میبینن، پیامبرم میبینه، ائمه میبینه. پس لحظه مرگ لحظه باز شدن این پرونده است برای خودش، برای پیامبر و ائمه. یازدهم که در روایات در باب مرگ بهش تأکید شده، حضور پیامبر و ائمه است. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد ششم می‌فرمایند از اعتقادات شیعه است که هنگام مرگ پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و امیرالمؤمنین و حسن و حسین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم حاضر بر سر محتضر و جنازه او می‌شوند، هم هنگام احتضار، هنگام قبر و در آغاز این سفر به سمت ابدیت این انوار طیبه الهی حضور پیدا می‌کنند. اون وقت در روایات داره، طبق نقل‌های روایات داره که حضور پیامبر و این خمسه آل عبا و ائمه هدا برای همه انسان هاست. من یموت یرنی، حضرت بهار آرس همدانی گفتن، هر که بمیرد مرا خواهد دید. علی شهید مهرام ماه رمضان را همه ما خواهیم دید. هنگام احتضار و مرگ اون چهره های نورانی و پیش ما تجسم و تمثل پیدا میکنن و میبینیم اونها را، همه هم میبینن. منتها در روایات داره میگه برای این قضیه عزرائیل و ملائکه است، برای خوبان، برای مؤمنان، برای علاقمندان و محبان به اهل بیت، اینها با چهره زیبا و ظاهری شاد و برخوردی خوب تمثل پیدا میکنن، و برای ناپاکان و ظالمان و ستم پیشگان با چهره خشمگینانه ظهور پیدا میکنن. هر کس امیرالمؤمنین من یموت یرنی، هر که بمیره منو میبینه، اما دو جور میبینه. چرا؟ به خاطر همون دو آینه سالم و آینه معیوبی که در زمینه دیدن ملائکه عرض کردم. این هم در روایات آمده، روایات هم متعدده. و مرحوم علامه مجلسی میفرماد این از اعتقادات شیعه است که تمام انسان ها هنگام احتضار و انتقال از این نشأه به نشأه دیگر، پیامبر و ائمه براشون تمثل پیدا میکنه و حضور پیدا میکنه. این هم یازدهم. و پیامبر و ائمه برای خوبان هم خوب جلوه میکنن هم دستگیری میکنن. دیدید دیگه، میگه زیارت ما که آمدی امام رضا، من چند جا میام سراغ تو. ائمه دیگه در جاهای همینطور داره. یکی از مواقف سخت و جانکاه انسانها لحظه احتضار و پیاده شدن از این کاروان ماده و سوار اون کاروان شدنه، سوار اون قطار شدنه. تو اون سختی برای مؤمن پیامبر و ائمه ظهور پیدا میکنن و شفاعتش میکنن، به او آرامش میدن، میگن آرام باش، مطمئن باش، امروز پایان سختی های توست، بیایی تو دنیا برای دین خدا، برای اعتلاء اسلام سختی بکشیم. اون وقت پیامبر خدا لحظه مرگ میاد، میگه که حالا وقت آرامش توه، تحمل بکنیم، سختی بکشیم، انفاق بکنیم، دستگیری بکنیم، همراه اسلام باشیم، جایی که اسلام نیاز داره شمشیر بکشیم، مقاومت بکنیم، راهپیمایی بکنیم، فریاد بزنیم، حضور در صحنه دفاعی از اسلام و انقلاب داشته باشیم. لحظه مرگ میگه حالا دیگه پایان اون سختی هاست، آغاز راحتی های توست. اینجور حرف میزنن ائمه با انسانه. دوازدهم این است که هنگام احتضار و مرگ انسان منازل خودش را در بهش و جهنم میبینه. چون گفتیم با مرگ انسان میره برزخ که یک شعاعی از بهش و جهنمه، ولی در درون اون شعاع انسان یک دیدی پیدا میکنه که آینده خودش را در بهشت و جهنم که هزاران سال فاصله داره هنوز، یعنی بعد برزخ تمام بشه، قیامت بیاد، بعد بره به منزل ابدی برسه، همونجا اون رو میبینه. البته کسانی مثل شهدای کربلا و شهید قبل از مردنم و دقیقتر و سریعتر این آینده رو میبینه، همونطور که در قصه کربلا اومده که حضرت نشونشون داد. اون افراد محدودی که دیگه دل از همه عالم مادی کندن و و در رکاب امام خودشون و ولی امرشون تا پای جان آماده ایستادن شدن. هر مصیبتی هم وارد میشد اینا رو عقب نمیروند. اینا به یه جایی رسیدن بیست بر سکوی تکیه زده ان که دیگه تو اون افق بالا همه چیز رو میبینه. اینقدر اوج گرفته تو همین دنیا، هنوز اعتذار هم نشده دار، انگام اعتذار همه آدم ها میبینن، ولی آدم هایی مثل شهدای کربلا قبل از اینکه به اعتذار برسه اونقدر پر گرفته است و به اوج آسمان ها رسیده است که تو اون بلندا افقهای دوردست رو میبینه. اینم مطلب دوازدهم که در روایات آمده. مطلب سیزدهم، سؤال نکیر و منکر. هنگام احتضار و قبل و انتقال، بعد از احتضار و انتقال، عقاید انسان مورد سؤال قرار میگیره. این عقاید باید محکم بشه. برادران، خواهران، جوانهای عزیز، عقاید اسلامی پایه دین شماست. امروز هزاران موج در برابر تخریب شما به پا شده، تخریب عقاید شما، پایه‌های اعتقادی ما نسبت به توحید، معاد، امامت و اصول اعتقادی ما و مبانی دینی ما در معرض امواج سهمگین شبهات. اعتقادات اسلامی، اعتقادات شیعی، یک اعتقادات قرص محکم و مستدل و مبرهن است. این با تقویت بشه تو مساجد، مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی، مراکز دینی. امروز از مهمترین کارها این است که عقاید نسل جوان محکم بشه. اول شب اول قبل نکیر و منکر سوال خواهند کرد، حضور پیدا میکنند. این هم در روایات آمده. و چهاردهم، حسرت هنگام مرگ است. وقتی که آدم دیگه رفت به سمت اون طرف، میبینه که دیگه اینجا قطع امید شد، ناگهان پرونده ام را که دید، این در آیات اومده، در روایاتی بهش اشاره شده که حسرتی آدم رو میگیره. آدم های بد که میگن یه کار بکن و برگرد، خودمون اصلاح کن. خوبان هم حسرت دارن، هم هنگام قبل و مرگ، هم در قیامت. با حسرت و مال همه هست الا اوحدی و مخلصی. چرا؟ برای اینکه اونی که بد کرده میگه عجب، ای کاش کار نمیکردی. اونی هم که خوب بوده میگه ای کاش بیشتر خوبی انجام میدادی. اکثر انسان ها مواجه با یک حسرت خواهند شد و تمنای این که شد ای کاش میشد یه دری باز میشد و چند روزی برمیگشتیم، اون وقت انفاق میکردیم، اون وقت نماز میخوندیم، اطاعت میکردیم، جهاد میکردیم. ولی نمیشه. برای بعدها که کلا گفته میشه نه، هرچی نیست. انها کلمتون و قائلها و من برائهم بردخون الهی و میبعتون. خوبانم برنمیگردن. این حسرت انگام مرگ و در قیامت هم از مقوله های مهمه که باید بهش توجه داشت. و نکته 15 هم اینه که آرزوی مرگ بیجا کردن خوب نیست. انسان با تسلیم خدا باشه. روایات متعددیه، یک ظاهر متعارضی داره، جمعی داره که 5-6 جمع مرحوم علامه مجلسی گفته. بعضی جا میگن که آرزوی مرگ نکنید، بعضی جا میگن نه، آدم خوب آرزوی مرگ میکنه، نمیترسه. ولی اجمال قصه این است که آرزوی مرگ بدون جهت چیز خوبی نیست. انسان با تلاش میکنه تا زندگی مستمری داشته باشه، برای اینکه از خوبی ها ازش برای خوبی ها استفاده بکنه. و در مرگ و حیات باید تسلیم خدا باشه. اما چرا؟ وقتی که پای وظیفه شد باید از مرگ استقبال کرد. این که امیرالمومنین شهید بزرگ محراب رمضان میفرماید سالها در جستجوی مرگ بودم، در نهج البلاغه آمده، ابحث عن مکنون هذا الان، میگه سالها علی میگوید در انتظار مرگ و آرزوی مرگ بودم. این آرزو نیست که کسی حالا خسته شده بگه خدا مرگم بده، اون که اصلا اشکال داره. نه، سالها شمشیر میکشید، سالها وارد میدانهای خطر میشد و برای شهادت در انتظار اون فوز عظیم شهادت بود. این که انسان در انتظار فوز شهادت باشه این چیز خوبیست. اما با قطع از نظر از این، انسان با تسلیم باشه و تا میشود از عمرش برای خوبی ها استفاده بکنه. این 15 مطلب اساسی در باب مرگ و احتضار، این سفر این 15 تا مطلب مهم داره. مطالب دیگری هم از من اینجا خلاصه اهمش رو عرض کردم، مستندات و آیات و روایاتش هم نگفتم، اما برای اینکه اعتقاد ما این نقشه مرگ و برزخ را درست بدانیم، من این 4 خطبه رو عرض کردم. من تو این 4 خطبه تلاش کردم مرحله مرگ و برزخ رو یک نقشه ایش ازش ارائه بدم و قواعد کلیش و مسائل مهمش عرض بکنم و اهمیتش هم بالاست. به همین دلیله که شما این آداب محتضر و شب اول قبل خیلی مهم است. این که پاش طرف قبله باشه، این که تلقینش بکنید، این که آرامش بگذارید، این که اصلا دفنش اونطور باشه، کفنش اونطور باشه، نمازش اونطور خونده بشه، اینا همه برای اینکه شما سر و کار با یه موجودی دارید که میفهمد حیات داره و وارد یک سفر سختی شده، با اون مهربان باشید، برای اون انفاق بکنید، برای اون نماز بخونید، با اون با مهربانی و دعا رفتار بکنید، برای اینکه مستحق این ترحمه. خود شما هم بد نیاز به اینا دارید. این آداب همش فلسفه های مهمی داره. این بحث مرگ، یاد مرگ از مهمترین توصیه های تربیتی اسلامه و امیدواریم که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ما متذکر این مسائل قبر و معاد و قیامت بشویم، ورود در روز عید فطر که حالا یا چهارشنبه یا پنجشنبه و حضور در جمعیت انبوه مسلمانان زیر آسمان و اقامه نماز باید ما را به یاد مرگ و قیامت بندازه. ماه رمضان همینطوره، گرسنگی ماه رمضان همینطوره. یاد مرگ و قیامت سازنده است، پاک کننده است، ما را آرامش میده، به ما وقار میده، به ما عظمت و شکوه میده و از ماه رمضان برای تقویت این اعتقادات باید استفاده کرد. این 4 مبحث ما در باب مرگ و برزخ بود که امیدوارم مخصوصا جوانهای عزیز این خط رو بگیرن و دنبال بکنن، چون این 4 بحث نیاز به 1 سال وقت داره برای طرح دقایقش، اما اجمالش این بود که امیدواریم برای گوینده و شنونده منشأ تنبه و توجهی بشود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على علي أمير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران عزیز، روزداران گرامی، راه پیمایان بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. توصیه میکنم دوستان عزیز را که در این روزهای باقی مانده ماه مبارک که وقت گرفتن مزد و اجر است و پایان این مسابقه شرکت در نماز با شکوه عید فطر و پرداخت زکات فطر است. این روزها یک توجه بیشتری داشته باشیم، چند بار تلاش بکنیم دعای 45 صحیفه در وداع ماه رمضان، اون دعای زیبا، اون دعای دلنشین رو بخوانیم و ببینیم برخورد علی امام سجاد با رمضان چه برخورده بوده، و تلاش بکنیم عیبهای خودمون را در زندگی فردی، زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی یک بار در این ایام باقی مانده مرور بکنیم و تصمیم بگیریم برای اصلاح عیوب خود. این یک وظیفه است که همه ما داریم و باید بهش توجه بکنیم انشاءالله، و امیدواریم خداوند این ماه را ماه آخر ما قرار ندهد و این ماه را و اعمال این ماه را از ما قبول بفرماید. خب من سه محور و عذرخواهی هم میکنم روز قدس من طولانی روز قدس طولانی داره و چندی که من از معمولا خطبه من روز عید روز قدس جای هم سخنرانی مراسم هم خطبه در حال عذرخواهی میکنم. از اون طرف هم خب مسائل باید تاکید بشه، تکرار بشه، و سعی میکنم انشاءالله در 20 دقیقه این سه محور را خدمتتون عرض میکنم. خب باید تشکر کرد از جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز و همه شما مردم خونگرم و رشید و بصیر و آگاهی که با انقلاب خودتون همراهی کردید، با رهبری خودتون در 3-4 دهه با کمال رشادت همراهی کردید، در برابر امواج سهمگین خطرها، تهدیدها، فتنه‌ها، مشکلاتی که گروه‌های انحرافی و مخرب در طول این 3-4 دهه ایجاد کردن شما مقاومت کردید، در کنار امام ایستادی، در انقلاب ایستادی، در دفاع مقدس ایستادی، در این راهپیمایی‌های با شکوه اینقدر با حماسه و شور و شوق و شعور شرکت پیدا کردید، همراه رهبرتون و انقلابتون بودید، در این فراز و فرودها نگاهتون به سرانگشت هدایت ایشان بود و حرکت کردید و بر فتنه ها و خطرها و تهدیدها غالب شدید. این عظمت شما ملت، این هوشمندی شما ملت، قدر این رو بدونید. بارها من عرض کردم ملت ایران جمع شد خدا کرد برای اون دنیا و آخرت، برای اینکه اونایی که از اسلام بریدن دنیایی هم پیدا نکردن. شما آخرت با شکوه و حضور در حماسه های ایمانی داشتید، شکر الله سعیکم و جزاکم الله خیرا، و در این حال دنیاتون هم خسارت نکردید. مبادا که مثل بنی اسرائیل بشین قدر این نعمت ولایت و رهبری و انقلاب و پایداری در راه خدا را ندونید. این قدر را، این را قدرش بدونید، مخصوصا نوجوان ها و جوان های عزیزی که نسل جدید ما هستید، اونچه های عزیز ما هستید، کسانی هستید که دوره دفاع را ندیدید، اون حماسه ها و شکوه دفاع مقدس را ندیدید، ولی امروز، همین امروز توی راهپیمایی با چه شور و شوقی شما دختر و پسرهای عزیز و جوان و نوجوان شرکت کردید. آفرین بر شما، آفرین بر این شور، حماسه، عرفان، معرفت، بصیرت و شوق ایمانی و الهی شما. این راهپیمایی میلیون ها انسان امروز در روز قدس نشانی و نمادی و رمزی از توفیق ملت ایران، از پایداری ملت ایران، از شکوه و عظمت ملت ایران، از بصیرت و معرفت ملت ایران، از پایداری بر مسیر امامت و ولایت و انقلاب اسلامی و راه امام بود. اینجا یه تقدیر داره، خدا باید تقدیر بکنه، پیامبر خدا سپاسگزار شماست، ولی از ارواح نافدا سپاسگزار شماست، و شما هم قدر این حضور و نعمت را بدانید. اما محور اول عرض من بحث فلسطین و قدس. چرا قدس؟ چرا هر سال امت اسلام به قدس فراخوانده شدن؟ این سنت بزرگی که امام اون رو پایه‌گذاری کرد برای اینکه قدس هم مال ایرانه، هم مال مصر، هم مال سوریه است، هم مال لبنانه، هم مال لیبیه، هم مال همه امت اسلامه. کسانی به غلط و از سر ناآگاهی یا غرض گفتن نه غزه نه لبنان، اونها هم با منطق ملیت آشنایی نداشتن، هم با منطق اسلام. اگر شما ملیت را ببینید، ما هویت امت اسلامی و ملت‌های مسلمان در گروه اینه که این غده سرطانی از جا کنده بشه، در برابر اون بیسته. این هویت ما به این وابسته است، ملیت ما هم به همین بسته است، و الا همه ما را عبد و ذلیل خواهند کرد. اگر هم منطق اسلامی ببینید که رسول خدا و ائمه خدا ایران و غیر ایران نداره، همه امت اسلام برای مسلمانه. کجا پیامبر خدا مرزها را کشید و گفت شما این طرف شما اون طرف؟ خب حالا اینا یه قواعد ظاهری است که تا یه حدی چاره‌ای از رعایتش نیست، ولی تا هر جا مسلمان باشه پرچم اسلامه، تا هر جا مسلمان محرومی باشه، سومالی باشه باید همه کمک کنن، فلسطین باشه همه باید مقاومت کنن، ایران هم خطری داشته باشه همه دنیای اسلام باید همراهی بکنن. این وحدت، وحدت اسلامی است. اونهایی که گفتن نه غزه نه لبنان، نه ملیت را دقیق میفهمیدن و تحلیل جامعی داشتن و به طریق اولا یک منطق الهی و توحیدی و ایمانی نداشتن. فلسطین برای همه امت اسلامه، برای همه ملت هاست، برای همه مستضعفین عالمه. به همین دلیل هر بار هم ما باید فلسطین را تأکید بکنیم، برای اینکه رمز عظمت همه امت اسلامه. خب در این محور اول من چند نکته را عرض میکنم، بعد هم 15 تا پیشنهاد وجود داره که اگر دنیای اسلام این 15 بند را بذاره جلوی چشم خودش را عمل بکنه، اسرائیل سر سال قطعا تمام خواهد شد. اما مقدمه عرض من این است که مطالب زیادی نوشتم، دو سه نکتهش عرض میکنم. ببینید 63 سال از تأسیس اسرائیل میگذره. اسرائیل که تأسیس شد با نقشه انگلیس بود، در یک دوره حامی اصلی انگلیس و غربی‌های اروپایی بودن و در دوره بعد هم آمریکا اومد روی کار. در طول این 63 سال انگلیس و آمریکا پرچم‌دارهای اصلی مبارزه با ملت فلسطین و امت اسلام بودند و دیگران هم همراهی کردند یا سکوت کردند. قبل از اون 150 سال مسئله اسرائیل سابقه داره. سالها یهودیایی که در اروپا مورد زجر قرار گرفتن اینا رو تحریک کردن، بعدا فرستادنشون زمینه سازی کردن، قراردادها، برنامه‌ها، خرید زمین‌های فلسطینی‌ها و نهایتاً به غصب اونجا و اون قطعنامه سازمان ملل و تشکیل اسرائیل. داستان طولانی داره همه می‌دونن. خب ما در اینجا می‌بینیم که آمریکا و انگلیس سردمدارای اصلی ضدیت با امت اسلام و دنیای عرب بودن. چرا کسانی اینا رو دوست می‌دانن؟ چرا کسانی اینها به آشکار و نهان دست بیعت و دوستی به این دشمنان اسلام دادن؟ اینها از 150 سال قبل برای شما نقشه کشیدن، طرح ریختن، اسرائیل را، این غده سرطانی را اینجا کاشتن. نقشه اسرائیل هم نقشه بزرگیه. اگر انقلاب اسلامی صد نشده بود مقابل اینا، این روز خاورمیانه امروز دست آمریکا بود. ملت‌های مسلمان خیلی ذلیل‌تر بودن. به هر حال اینم سابقه قصه است و نقشه‌های بسیار خطرناکی که اینا دنبال می‌کنن. این 63 سال به دو مقطع کلی تقسیم میشه. دقت کنید. یه 30 سالی از این 63 سال مال قبل از انقلاب اسلامی است، یه 32 سالی هم مال بعد از انقلاب اسلامی است. این دو مقطع بسیار متفاوته. اسرائیل در 3 دهه اول تشکیل این دولت غاصب چند تا جنگ کرد، در همه اونها پیروز بود. در هر برخوردی با کشورهای همسایه به دنیای اسلام وارد شد، پیروز میدان اسرائیل بود. یک بار سینا را گرفت، یک بار نمیدونم جولان را گرفت، یک بار اون مناطق را گرفت. این دوروبر خودش را دائم هر باری جنگ کرد و گرفت. اول تشکیلش غصب بود، غصب در غصبش در 3-4 حمله در 3 دهه اول قسمتی از مصر و سوریه و اردن و لبنان و اینها رو گرفت. این 3 دهه اول چند جنگ، برخوردهای شدید، در همه اونها اسرائیل پیروز میدان بود. یه عده‌ای مبارزه میکردن به اسم سوسیالیسم و مارکسیسم، یک عده به عنوان قومیت فلسطین، یک عده به عنوان قومیت عرب، ناسیونالیسم عرب. گروه های مختلف آمدن رفتن و مبارزات هم جواب نداد. دولت های مجاور اسرائیل هم در هر جنگی عقب نشستن. بفهمن دنیای اسلامی رو بفهمه دار. این حرف مال همه امت اسلام. شما عاقلانه تحلیل بکنید تا بفهمید امام و انقلاب اسلامی چه خدمتی به امت اسلام کرده. در سه دهه غصب شد اسرائیل، این دولت غاصب پایه‌ریزی شد، عهدنامه‌ها به نفع او صادر شد، سلاح‌ها به سمت او روانه شد، تبلیغات عالمی همراه او شد، مبارزات مارکسیستی و ناسیونالیستی به داد او نرسید. در چند جنگ از سرزمین‌های مصر و سوریه و لبنان و اردن غصب کرد، علاوه بر غصب اولیه‌اش مسجد الاقصا را آتش زد، ترورهای وحشتناک ایجاد کرد، شهرک‌های زیادی را احداث کرد، فلسطینی‌ها را در عالم پخش کرد. این نتیجه سه دهه از حضور اسرائیل و غیبت اسلام در صحنه مبارزه. از سال انقلاب اسلامی مرحله دوم شروع شد، امروز هم ادامه داره. در این سه دهه بعد از انقلاب اسلامی به برکت قدس شما، امام شما، ولایت شما، ایمان شما، بصیرت شما، آگاهی شما، در این سه دهه بعدی هر جا اسرائیل وارد شده یک قدم به عقب نشسته. سران خلیج فارس، قدرت‌های وابسته به آمریکا، اون کسانی که امروز فرو ریخته اید و کسانی که بعد از این فرو خواهید ریخت به فضل الهی، کسانی که دنبال غیر اسلام بودید، مقایسه کنید قبلش رو، ببینید هر خبری شد شما ذلیل شدید. بعد از اینکه انقلاب اسلامی آمد وارد این میدان عظیم مبارزه شد، ملت ایران شما رو نجات دادن از این ذلت‌ها. فریاد اسلام از این کشور شما رو نجات داد. اولین حضور انقلاب اسلامی در صحنه بین المللی بود که دج استوار آمریکا در منطقه که پشتوانه اسرائیل در ایران بود، شاه رو این دج رو شکست. لرزه بر پشت مستکبران و حامیان اسرائیل انداخت. بلافاصله در چند سال بعد از اون، حالا بلافاصله نه، با چند سال بعد از اون، میبینیم گروه های جدیدی در فلسطین و لبنان آمدن روی کار. در پرتو امامت، ولایت، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران، حزب الله عزیز لبنان شکل گرفت. حماس بزرگوار فلسطین و جهاد اسلامی پایه‌ریزی شد و منطق مبارزه در فلسطین بر اساس اسلام تنظیم شد. اسلام شد میداندار معرکه برخورد با این غاصبان حقوق ملت ها و دروغگویان مستکبر عالم. گروه های اینجوری پیدا شد. سه، انتفاضه درون فلسطین شکل. بچه های فلسطین وقتی که تظاهرات ملت ایران، بچه های ایران را دیدن و غلبه ملت ایران بر آمریکا در اون و اون رژیم سر تا سر سراپا مسلح دیدن، اونام دل پیدا کردن، جون گرفتن. ما هفته عرض کردم که کرزایی به مقام معظم رهبری گفت که عرض کرد که شما که اینجا یه حرفی تو ایران میزنید، ماها جون میگیریم تو افغانستان. قدس شما و حماسه شما به امت اسلام جان میده. انقلاب اسلامی دفاع مقدس به ملت‌ها جان داد، روح داد، حیات بخشید. شاه رفت، همپیمانان اسرائیل ضعیف شدند، جهاد و حماس اسلامی شکل گرفت، حزب الله پایه‌ریزی شد، انتفاضه عزیز و مقدس فلسطین پایه‌ریزی شد. بچه‌های فلسطین اومدن مقابل سربازان و دشمنان اسرائیل ایستادند و حمایت‌های از اسرائیل در دنیا رشد پیدا کرد و گروه‌های سازشکار و ترسو و مرعوب منزوی شدند و و منطق اسلام وارد میدان مبارزه شد. این سه دهه نتیجهش این شد که برای اولین بار، اینو هزار بار گفته ایم، برای اولین بار لبنان، جنوب لبنان از اسرائیل آزاد شد. آدم وقتی میره اونجا، سال قبل من رفتم اونجا، احساس غرور میکردم اونجا. بچه های لبنانی مثل بچه های جبهه و جنگ ما همون رویه و همون منطق دارن، با دست خالی آمدن در سال 2000 سرزمیناشون رو آزاد کردن. به دنبال اون جنگ 33 روزه اومد، مبهوتانه عالم پیروزی یک مشت بچه های دست خالی را بر قدرتمندترین قدرت های نظامی و اقتصادی دنیا غالب کرد. و بعد 22 روز غزه آمد، سومین کار بزرگ اونا را عقب زد. این حماسه های بزرگ از انقلاب اسلامی، از منطق اسلامی پیدا شد. آقای عربستان، آقای حکام خلیج فارس، اونایی که حالا به ظاهر گاهی همراهی میکنید، پشت پرده جوری دیگه عمل میکنید، شما که تکلیفتون معلومه. ملت های مسلمان بدانند که با انقلاب اسلامی ورق برگشت، سه دهه دائم اونا پیش می آمدن، انقلاب اسلامی آمد دائم اونا رو عقب راند. بعد از این هم به فضل خدا تا نابودی اونها، اونا رو عقب خواهد راند. خب امروز وظیفه ما سنگینه. منطق ما در فلسطین یک منطق عاقلانه، عالمانه و دکترین درستی است که رهبری معظم انقلاب چند سال قبل رو اعلام کردن. منطق این است که همه فلسطینی‌ها برگردن سرزمین خودشون. این منطق دنیاست دیگه. شما یه عده یهودی که خودتون آزارشون دادید تو اروپا، اینا رو روندید اومدید سرزمین های ما رو گرفتید، این چه منطقیه؟ شما بذارید فلسطینی ها برگردن کشور خودشون، انتخابات بکنید، هر حکومتی آمد ما قبول داریم. این دکترین انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری است. امروز امت اسلام برای دستیابی به مجد و شکوه و پیروزی بر دشمنان خودش باید یک خط مبارزه درست را سامان بده و قطعا به نتیجه خواهد رسید. من این منشور مبارزه و خط مبارزه را در 14-15 تا بند و پیشنهاد عرض میکنم، فهرستوار عرض میکنم. 1. روابط سیاسی کشورهای اسلامی با اسرائیل قطع شود. این بند 1 باید قطع بشه. حتی کسانی که حالا ادعایی هم دارن، آقای ترکیه شما ادعای مبارزه با اسرائیل دارید، حزب اسلامگران روی کاره. خیلی ساده است، شما سفارت اسرائیل رو در آنکارا ببندید، سفیر اسرائیل رو بیرون کنید، سفارت اونجا رو بدید دست فلسطینی ها. همه کشورهای اسلامی کارو بکنید. متاسفانه در تعدادی از کشورهای اسلامی سفارت اسرائیل وجود داره. هیچ کسی دنیا به شما تعرض اینا میکنه، اصلا نترسید. خدا، ملت های خودتون، ملت اسلام و مردم خودتون همراه خودتونن. اولین پیشنهاد خیلی راحت، مبارزه منفیه. در سفارت ها و جاسوسخانه های اسرائیل تو کشورهای اسلامی و کشورهایی که مستضعفن، همشون هم اسلامی نیستن، اینو ببند. این یک، قطع روابط سیاسی به طور کامل. 2. قطع هر گونه مذاکره سیاسی و مراوده آشکار و مخفی با اسرائیل. این هم کاری نداره، هیچ کس هم شما را نمیتونه کاری با شما بکنه. گروه های ترسوی فلسطینی خودشون از این میز مذاکرات بکشن بیرون با یه قاصب سرتاپا مسلح زورگو که نمیشه مذاکره کرد. مذاکرهش معناش اینه که شما بذار برو خونه خودت، این سرزمینا رو بده مردم خودشون. بند دوم اینه که شما مذاکرات را همین امروز قطع کنید. قدس به شما این رو میگه. حکام اگر این کار را نکنید، فریاد ملت ها را میشنوید و موج بیداری اسلامی شما رو به زمین خواهد زد. شما بیاید قطع بکنید مذاکرات رو. حالا یه عده آشکار مذاکره میکنن، یه عده هم مثل عربستان اینها سر و سرهای پنهانی دارن. گاهی هم حتی کشورهایی مثل ترکیه یه نای حرف میزنن با اونا گفتگو میکنن. حالا اینا درجاتشون متفاوته. حالا همه شما با طیفی که متعدد و متفاوتی که دارید مذاکرات سیاسی رو قطع. اسرائیل جای مذاکره نیست. این دو. سوم، همه پیمانهای با اسرائیل در عالم اسلام باید قطع بشه. اینکه کسی شما رو جنگتون نمیکنه. اینقدر نترسید. به ملت‌های خودتون اعتماد بکنید، به اسلام اعتماد بکنید. پیمان‌های خودتون رو ببندید، قطع بکنید. پیمان کمپ دیوید امروز با همت مسلمانان مصر باید بره به سمت اینکه قطع بشه. ارتش اونجا، دولت اونجا، اینا راه مبارک رو ندید. اون راه راه بن‌بسته، راه بی‌آبرویی پیش ملت‌ها و پیش خداست. اون راه رو ندید. پیمان‌ها رو، هر چه پیمان شما، قراردادها و پیمان‌ها رو همه کنسل کنید، همه لغو کنید، یکیش کنده بید. این سه. چهارم، تحریم کامل اقتصادی. اینا شدنی است، اینا چیده عجیب غریبی نیست. ملت‌های اسلام اگر هوشمند باشن اینا میتونن انجام بدن. تحریم کامل اقتصادی. هیچ مراوده اقتصادی شما دنیای اسلام با اسرائیل نکنه. نفت نده، کالا نخره، هر شرکتی هم که مربوط به اسرائیل اون رو تحریم بکنه. اینم بند چهارم. شما ببینید اسرائیل تو منطقه چقدر منزوی میشه. اون وقت میفهمن اسلام یعنی چی، اون وقت میفهمن عرب یعنی چی، اون وقت میفهمن مسلمان یعنی چی. حکام عرب، حکام اسلامی، ملت‌های اسلام، این حرف‌های دلنشین انقلاب اسلامی است. این حرف‌های و دکترین صحیح انقلاب اسلامی. بند چهارم اینه که شما روابط اقتصادی رو قطع بکنید، واردات و صادرات نداشته باشید، نفت ندید، انرژی ندید، کالایی وارد نکنید. اسرائیلی که دنبالی بود که بازار خاورمیانه رو قبضه بکنه الان هم دنبالشه. این بازار رو قطع کنید شما. اینم بند چهارم. بند پنجم اینه که پیگیری بکنید برای اینکه قطعنامه‌های ظالمانه ای که به نفع اسرائیل شده لغو بشه. بعضی قطعنامه‌هایی که از شناسایی اسرائیل تو سازمان ملل انجام شده تا بعدش تعداد زیادی قطعنامه است که ظالمانه است، با زور آمریکا و مستکبرین ایجاد شده. تو همه مذاکرات سیاسی تو 50 تا کشور اسلامی هم همه جا شما بگید آقا این قطعنامه‌ها با بره کنار. بالاخره 100 بار که بگید یه جا اثر می‌کنه. و همینطور قطعنامه‌هایی که به نفع ملت فلسطین دنبال بکنید اجرا بشه، چون خیلیش هم اجرا نشده به نفع فلسطین. و همینطور اینکه قطعنامه‌های خوبی بوده که آمریکا اون رو وتو کرده، اونا رو دنبال بکنید انجام بشه. این هم در حوزه سازمان ملل باید این کارها انجام بشه. این پنجم. ششم اینه که این کشورهای اسلامی با مقاومت در لبنان، در فلسطین، در سوریه شما همراهی بکنید. بگذارید جبهه مقاومت در برابر اسرائیل جبهه قوی باشه. همراهی بکنید با مقاومت. همدلی بکنید با مقاومت. ولو در گفته‌هاتون، در مواضع سیاسی و بین المللیتون. این کاری نداره ولی اسرائیل رو به سمت نابودی میبرید. این شش. هفتم این که در همه مذاکرات و مراودات سیاسی و اقتصادیتون با کشورهای دنیا یک شاخصتون اسرائیل و فلسطین باشید. شما با هر کشوری میخواید وارد مذاکره بشید، اون بدونه که شما روی اسرائیل حساسید. برای کشورهای غیر اسلامی هم. این 50 تا کشور مسلمان تو همه مذاکرات و مراودات و روابط سیاسیشون یک شاخصش فلسطین باشید. نمونم میشه گفت که حالا من سریع ازش عبور میکنم، خیلی اثر داره این مثلا. مثل که ایران در این 30 سال این کار رو کرده و خیلی اسرائیل رو عقب. هشتم این که شما در همه مجامع جهانی از فلسطین به عنوان یک آرمان بشری و الهی و اسلامی دفاع بکنید. همه متحد باشید در مجامع جهانی برای حمایت از فلسطین. نهم این که شما در نظام‌های آموزشی و فرهنگی کشورهاتون مسئله فلسطین و اسلام و جهاد و دفاع و مقاومت را تبیین بکنید و نسل جوان امروز را مجاهد بار بیارید، آشنای به معادلات منطقه و دارای تحلیل و شناخت دقیق بار بیارید. دهم این که شما یک صندوق مالی برای حمایت از فلسطینی‌ها در غزه و در همه مناطق فلسطین و اسرائیل ایجاد بکنید، یک صندوق مالی که همه دنیای اسلام یک کمکی بکنن. امام فرمود که یک سطل آبی بریزید اسرائیل رو میبره. واقعا این حرف خیلی درسته. 50 سال قبل امام اینو فرموده. همه شما یک دلار کمک بکنید مرتب که صندوق مالی فلسطین و مقاومت قوی بشه. 11 اینه که در درون سرزمین های فلسطین باید گروه ها همبستگی پیدا بکنن بر اساس اسلام و مقاومت، نه سازش و ترسو بودن و ترسوگری. 12 اینه که انتفاضه هم از درون باید تقویت بشه و برای اولین بار امسال انتفاضه بیرون فلسطین شکل گرفت. یعنی فلسطینی های بیرون در مرز لبنان، اردن، سوریه، اینا یه حرکتی کردن به سمت مرزها. خیلی حرکت درستی بود، خیلی حرکت جانانه و حماسی بود. یک انتفاضه بچه‌ها و جوان‌ها و نوجوان‌ها از درون سرزمین‌های اشغالی، یک انتفاضه فلسطینی‌ها از بیرون این مرزها به سمت این مرزها، قطعا اون رو عقب می‌رونه. اینم 12. 13 آمادگی رزمی است. دنیای اسلام باید آمادگی رزمی داشته باشه برای اینکه این بازدارنده اوناست. مثل که ایران امروز یک آمادگی رزمی بالایی داره و به برکت انقلاب اسلامی و علی رغم تحریم ها دانشمندان ما، دانشگاهیان ما، جوانان دانشمند ما و سپاه و ارتش ما در عرصه های تسلیحاتی و صنایع دفاعی گام های بلندی برداشتن. اون پیشرفت های بزرگ علمی که برکت انقلاب اسلامی پیدا شده، این باید در دنیا تقویت بشه. بنیه علمی و دفاعی امت اسلام باید قوی باشه تا دشمن ها و اونها طمع نکنند. این 14، 13 و 14 اینه که اون دکترین انقلاب اسلامی، اینو شما دنبال بکنید، همراهی ایران بکنید در همه جا برای اینکه انتخابات آزاد فلسطینی ها در سرزمین های خودشون. این 14 تا بنده، این یک منشوره، هیچ کاری نداره. انتظار میره کسانی مثل ترکیه و اونا که خب بالاخره ادعای امروز دارن، یه گروه های اسلام خواهی اونجا هستن، اینا دیگه این کارا رو بیان انجام بدن. چرا انجام نمیدن؟ حالا کسانی هم مثل عربستان رو که تکلیفشون معلومه. ملت ها این 14-15 بند رو دنبال بکنن، دولت ها همراهی بکنن، اون وقت میبینید اسلام و مسلمان ها چه وزنی در عالم پیدا میکنن. 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان با 60-70% ذخایر انرژی و نفتی و انرژی در دنیای اسلام، با اون سابقه، با اون سرمایه، با اون امکانات، چرا باید اسرائیل اینجور به اونا زور بگه؟ چرا باید کشور اسلامی در قحطی جان بدهد عزیزان سومالی و آفریقایی؟ چرا؟ اینا باید معالجه بشه. راهش همین مسیره. علم، دانش، آگاهی، هوشمندی، مقاومت، پایداری، همبستگی اسلامی، اینا رازها و کلیدهای گنج پنهان دنیای اسلام و سعادت و پیروزی امت اسلامه. پیام روز قدس به همه امتهای اسلامی این است که بیاید همکاری بکنیم برای اینکه مصالح امت اسلام و مصالح کشورهامون رو تأمین بکنیم. این هم در این قسمت. در مورد موج بیداری اسلامی، خب ما اولا باید بدونیم که نکته بسیار مهمه که امروز آمریکا و انگلیس و غربیایی که 100 سال از هر دیکتاتوری حمایت کردن، حالا دفاع از حقوق بشر و آزادی رو نمیدونم، اینو فریاد میزنن. این دروغ قطعا اینا دنبال موج سواری هن. آقا این مبارک رو نمیدونم اون اینا، این تحفه ها همه نوچه های شما بودن، زیر پرچم شما بزرگ شدن، دست پرورده شما بودن، با اشاره شما مقابل ملت ایران و انقلاب اسلامی ایستادن. کسی بگه باور میکنه؟ باور نکنن جوانهای دنیای اسلام که آمریکا و انگلیس خیلی شما میخواد، ایران و انقلاب اسلامی خیلی شما رو میخواد. این یک مطلبه که باید بهش توجه بکنیم. تلاش میکنن برای اینکه مقاومت را بشکنن در حزب الله، در حماس، غزه، جاهای مختلف. فشاری که رو سوریه میارن متفاوته از جاهای دیگه است. از بیرون میخواد مقاومت در برابر اسرائیل رو بشکنه. این رو با دنیای اسلام بهش توجه بکنن و دنیای اسلام این نکته دیگر رو توجه بکنن که آمریکا دنبال یک سلسله پیمانهای جدیده. امروز فشار روی اشغالگرهای عراق و افغانستان دارن فشار میارن روی رؤسای جمهور و دولت‌ها و مجالس این کشورها که شما پیمانهای استراتژیک با ما منعقد کنید. اینا چیزای خطرناکی است. مبادا زیر بار برن مردم افغانستان و عراق و کشورهای دیگه زیر بار این پیمانهای منحوس برن. شما آقایی دارید، عزت دارید، اسلام دارید، مفاهیم بلند اسلام دارید، سرمایه دارید، همه چیز دارید. خودتون رو ذلیل نکنید، زیر بار پیمانهای خبیث و منحوس نرید، با اسرائیل ارتباط نداشته باشید، زیر پرچم اسلام جمع بشوید. اسلام همه خیر و سعادت رو برای شما تأمین خواهد کرد. ملت ایران زیر پرچم اسلام، انقلاب الهی، امامت، ولایت، ولایت فقیه، ارزش‌های اسلام جمع شد، آقایی دنیا و آخرت داره. مسئولین ما هم بدانند سعادت ما در اسلام، سعادت ما در ولایت و رهبری است. سعادت ما در این است که انقلاب اسلامی رو پاس بداریم. سعادت ما این است که در بیراههایی که دشمنان طراحی کردن تا ما را از اون صراط مستقیم جدا بکنن نیفتیم. صراط مستقیم ما اسلام، ارزش‌های اسلام، رمضان، مسجد، جمعه، جماعت، ولایت، ولایت فقیه و رهبری است. این راه را گم نکنیم و ملت‌های مسلمان هم باید این مفاهیم را بفهمند. من در پایان یک ماه حضور با شکوه شما در نمازهای جماعت، 150 نماز جماعت، 10,000 صبح، 20,000 ظهر و 40,000 مغرب و عشاء و جمعه های بیش از 10,000 نفری شما و روز قدس با شکوه شما و تلاوت ها و قرائت های شما، منبر ها و وعظ های شما، اطعام ها و رسیدگی شما به فقرا، اینا برگ‌های درخشان شماست. آفرین بر شما. این راه استوار رمضان رو بعد از ماه رمضان هم در مسجد و منبر و در همه مسائل ادامه باید بدیم. شهر ما و منطقه ما از نظر دینی و عرق مذهبی دارای قوت‌های زیادی است. از نظر اقتصادی فعالیت‌های خوبی داره و سرمایه گذاری های ارزشمندی داره. از لحاظ تعاون و تکافل اجتماعی اهل خودیاری و کارهای خیر است و دارای همبستگی و وحدته. اما همین شهر مواجه با آسیب ها و مشکلاتی است. اعتیاد، مشکلات خانوادگی، فقر و محرومیت و بیتوجهی به ارزش های حجاب و عفاف و پاره از ناهنجاری ها در حوزه مفاسد اقتصادی و بدحجابی و بیتوجهی به قوانین زندگی اجتماعی، اینا آسیب‌هایی است که وجود داره. ماه رمضان باید ما را اهل امر معروف، نهی از منکر، نماز، مسجد، مقاومت در راه خدا، بصیرت در مسائل سیاسی و اجتماعی بکنه. امسال ما باید آماده بشیم برای یک انتخابات درست و با شکوه در ادامه سلسله انتخاباتی که کشور ما را از کشورهای پیشروی منطقه و عالم قرار داده. اینا همه چیزهایی است که باید از رمضان الهام بگیریم. و پایان این مسابقه هم عید فطر است که حالا یا چهارشنبه یا پنجشنبه هر وقت اعلام شد ظاهرا ساعت 7:30 نماز اقامه میشه که انشاءالله همه ما شرکت بکنیم و با دادن زکات فطر، با حضور در عید فطر، نماز عید فطر، با رسیدگی به محرومان و اقوان و همسایگان و خیشان و کمک به مردم سومالی که من هم تشکر میکنم، هم امروز هم باز برای اونها جمع میشه، انشاءالله ماه مبارک رو به پایان برسانیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة أكرمنا بالهدى والاستقامة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله خدایا اعمال و عبادات ما را در این ماه قبول بفرما، ما را بدون مغفرت از این ماه بیرون مبر، ما توفیق ادامه ما پیام های ماه رمضان و درس های ماه رمضان در همه سال عنایت بفرما، نسل جوان ما را و امت اسلام را از همه خطرها دور بدار، اعمال و عبادات ما را قبول بفرما، خدایا مسلمانان را پیروز بفرما، اسرائیل را نابود بفرما، دشمنان اسلام را نابود بفرما، اسلام را با اوج عظمت و افتخار و پیروزی برسان، خدایا زمینه ظهور امام زمان را فراهم بکن، ما را از سربازان آن حضرت مقرر بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، کسانی که سال قبل بودند و امسال نیستند، خدایا همشون را ببخش و بیام. ارواح تابناک شهدا و امام را با شهید محراب این ماه مشهور بفرما. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرما. همه ایثارگران و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را اجر و صبر و پایداری و مقاومت عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق امر معروف، نهی از منکر، اقامه نماز و مقابله با مفاسد و مبارزه با منکرات عنایت بفرما. خدایا جامعه ما را از همه مفاسد پاک بدار، ملت ایران را از همه خطرها مسون بدار، گرفتاری های اونها را رفع بفرما. دولت و ملت ایران را در کنف حمایت خودت قرار بده. خدایا ما را بر همه مشکلات فائق بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، مقام والای ولایت و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام های ما را در این روزهای واپسین ماه رمضان به معذر ائمه خدا، پیامبر خدا و حضرت ولی از ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. نماز و روزه و عبادات ما را در این ماه قبول بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.
عزیزان نمازگزار لطف کنید تلفن همراهتون رو خاموش کنید.